بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه محیط زیست استاد مبلغی، 22 آذر 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الهادين. بحث در نظریه مسئولیت بود. البته ما هنوز ورود در فقه الاحکام نشدیم، بلکه در همون بخش مبانی هستیم که به ارائه نظریات اختصاص داره. لذا اگر آیه‌ای و یا حدیثی ارائه می شود، به هیچ وجه این آیه یا حدیث نوع استفاده حکمی فعلا از اون نداریم. همین آیات و روایات که احیانا مطرح میشه در اون فقه الاستنباط با نگاه استنباط حکمی و اقتضای حکم از آن گرفتن اونجا مطرح میشه. اینجا بیشتر یک صورتبندی هست و اخذ یک مفاهیمی و کنار هم نهادن این مفاهیم برای دستیابی به یک نظریه. پس نباید انتظار داشت که ما اون قواعد و اصولی و یا مکانیزم هایی که در استنباط مطرحه در اینجا مطرح کنیم، چون اینجا بحث ما اصلا فقه الاحکام نیست. اون که رسیدیم بهش همون کار رو خواهیم کرد انشاءالله. خب در نظریه مسئولیت ما به احادیثی و به آیاتی توجه نشون دادیم و آخرین بحثی رو که ارائه کردیم که در جلسه دیروز مطرح شد این بود که دامنه مسئولیت در اسلام خیلی گسترش داره، یک دامنه واسع و گسترده. سلام علیکم و رحمت الله. یک دامنه دارای حوزه کلان و زیر مجموعه های فراوان. به این خاطر وقتی میخواییم مسئولیت را از نگاه دین باز تعریف کنیم و یا نظریه یا اون را ارائه کنیم، باید به این دامنه فراخ توجه کنیم. حالا در ادامه اون دامنه و یا بیان توسعه و وسعت دامنه، یکی دو نکته رو هم امروز ارائه کنم. این هم در جهت بیان این گستره هست، این فراخ دامنی و این فراخ دامنه ای، فراخ دامنه ای حوزه مسئولیت در اسلام. در ادامه اون بحث یک شمول نسبت به مسئولیت زیستی و مسئولیت محیط زیستی رو در اسلام می شود مشاهده کرد، چون ما انهایی از شمولات رو داشتیم بیان می کردیم و بر حسب تقسیماتی، یک تقسیم هم این تقسیم است، تقسیم مسئولیت به مسئولیت زیستی و مسئولیت محیط زیستی. مسئولیت زیستی به این معناست که در مقابل گرسنگی دیگران، در مقابل فقر دیگران، نیاز دیگران، مشکلاتی که دیگران دارن در جامعه وجود داره، ما مسئول هستیم. و خب آیات و روایات در این باب کم نیستن. اگر ما بتوانیم از این آیات و روایات مفهومگیری و روحگیری کنیم، روح این آیات و روایات رو که در باب مسئولیت انسان در مقابل یتیم، فقیر، انسانهای دیگه، دردمندان، مشکلاتی که صاحب مشکلات، صاحبان مشاکل و مشکلات اگه بخوایم بگیریم بسیار زیاد است. این جزء ادبیات قوی دین هست، چه در قرآن چه در روایات. حقیقتا مشه در سیره معصومین علیهم السلام این رفتار مسئولانه در قبال مشکلاتی که دیگران دارند که گاهی تحت عنوان امور مسلمین از آن یاد می شود، اهتمام ورزیدن به امور مسلمین تا آنجایی که اگر نورزیم گویا مسلمان نیستیم، خب این توجه به زیست مردم و زندگی مردم و مسئولیت زیستی هست. یک مسئولیت محیط زیستی هم ما داریم. ما تا مسئولیت محیط زیستی باید شما از مجموعه نصوص این رو انتزاع بکنید. حالا این نصوص مختلفی است. در باب حیوانات وارد شده، در باب درختان وارد شده، در باره آب وارد شده و در باره پاکی ورود پیدا کرده. بخشی از این نصوص در باره پاکی هست و دور نگه داشتن زباله ها هست و و هست. خب مجموعه های مختلفی هستند و اینها امروزه ثابت شده که رعایت این امور برای محیط زیست ضروری و واجبه. ما وقتی که با این نگاه برمیگردیم و روایات رو مشاهده میکنیم، میفهمیم که یک اهتمامی نزد شارع به محیطی که انسان در آن زندگی میکند بوده است. چرا اساسا دین به آب توجه خاص کرده؟ چرا به درختان توجه خاص کرده؟ خب چه فرقی میکنه اینها با اشیاء دیگر؟ چرا برای اینها حساب ویژه باز کرده؟ نه در جنگ میتونیم آب رو آلوده کنیم، نمیتونیم در جنگ، حتی جنگ که مهار اون از دست خارج میشه، اجازه نداده که درختان قطع بشه یا بعد بفرمایید آب آلوده بشه. اینا همه یک نگاه های یا روایتی که پیامبر عالی قدر اسلام داره که مردم رو در سه چیز برابر میبینه، یکی آب است و یکی آتش و یکی مرتع. حالا آتش رو در اینجا برخی تعبیر میکنن به انرژی، چون آتش معمولی که خب چیزی نیست. حالا آتش معمولی همیشه در باب چیزی که قلت و ندرت هست این مساوی کردن معنا میده. اگه چیزی دم دست هست همه دارن. دا امروزه شاید، حالا نمیخوام اصرار کنم که حتما این است، ولی چون انرژی و سوخت ممکن است با ادبیات اینجوری پیامبر بیان. مرتع هم چیزی است که مربوط به حیات انسان هاست، مربوط به همه مردم است و مرتع زندگی و غذای مردم از اونجا تأمین می شود. اگر مرتع رو فراتر بگیریم که جنگل ها رو هم در بر می گرفته است، خب خیلی امر واضح‌تر و روشن می شود که چرا پیغمبر بر این سه تا تمرکز کرده است. آب و آتش اگر اون رو بشود به انرژی بازگردان، چون اونا مواد سوخت هستن و مواد احتراق هستن، و مرتع که غذای انسان از مرتع به دست می آید، و حیوانات انسان اونجا که دامداری هست بر اساس مرتع معنا پیدا میکنه. اگه ما این سؤال رو متوجه کنیم که چرا بر برابر بودن انسانها در این ستا تمرکز شده است. حالا این برابر بودن آیا معنا اینه که ملکیت بردار نیست، یا یک قواعد تحدید کننده با حجیمی، یعنی حدود بخش رو این سوا داره میرسونه، نه اینکه ملکیت بردار نیست. حالا اینه در بحث فقه الاحکام باید با اونجا، شما که اینجا نمیخوایم فقه الاحکام بگیم که اینجا ملکیت رو میخواد اثبات کنه برای عموم و یا نفی بکنه یه چیزی مادون ملکیت رو که انسان‌ها بتوانن بهره برداری بکنن، اون رو میخواد بگه، این بر بحث فقه الاحکام بعد دوباره بهش میرسیم، این اونجا خواهیم بهش پرداخت انشاءالله، اونجا بحث دیگری داریم. اما آنچه که الان در اینجا من میخوام بگم که چه معنای افاده ملکیت عموم بکند، چه معنای افاده نوعی حق دادن و یا فدا و فرصت دادن و کنترل کردن ملکیت‌ها برای اینکه این فضای برای عموم رو نفی نکند، چه اون باشه چه این باشه، هر چه باشه این روایت اومده تمرکز کرده بر این ستا که این ستا احتکار نشه، در انحصار قرار نگیره، چون اگه در انحصار قرار گرفت افراط جائرانه می شود، دیگران در فقر قرار می گیرند، دیگران در وضعیت سخت قرار می گیرند و اون وقت اون عموم بهره برداری نمی کنه. وقتی عموم بهره برداری می کند، این ادبیات مساوی بودن یک مکانیزم است برای حفظ محیط زیست. اصلا شاید امروزه به این ادبیات توجه نمی کنند. وقتی بناست همه استفاده کنن، استفاده همه یک نوع تعادل داره، اما استفاده های اختصاصی جائرانه است، استثمارگرانه است، یه منطقه رو آباد میکنه یه منطقه ناآباد میمونن و بعد این مشکلاتی رو برای محیط زیست ایجاد میکنه، چون محیط زیست امروز ثابت شده اگه فقری در یک منطقه بود به دلیل اینکه اونا دسترسی و امکانات ندارن، اینها به طبیعت فشار میارن و مشکلاتی رو برای طبیعت ایجاد میکنن. و به هر حال چرا این روایت اومده رو اینها تمرکز کرده و روایت های دیگه هم هست، چون این روایت هم از پیامبر است هم از ائمه علیهم السلام است، این بحث مساوی بودن. مساوی بودن روایت واحدی نیست، روایت تکرار شده است. شاید هم این که ما در فقه کنارش هم گذاشتیم اینه که از یک طرف فقها تصور کردن خب این ملکیت در این موارد که شدنی است، وقتی شدنی است پس این سوایی که روایت میخواهد مردم رو مساوی کند در این موارد به چه معناست کنار گذاشته شده، عملا، نه اینکه بی‌اعتنایی کرده باشه، عملا کنار گذاشته شده. خب اگر این روایت میخواهد یه چیز عادی رو که همه میفهمیم در واقع بگه، پس چرا با یه لحن خاص اومده اختصاصی این صدا رو مطرح کرده؟ اگه چیزی رو نمیخواد بگه، به تعبیر دیگر اگه چیزی رو نمیخواد بگه و اون استفادهی که ماها ازش میکنیم پس بنابراین افاده ملکیت نمیکند که بعضی از فقها ها نهایتا کنار گذاشتن، و پس چرا اینقدر این روایت ها اولا تکرار شده و این از طریق شیعه و سنی هم وارد شده، نمیشه انکارش هم کرد، چون این روایتی است که هم شیعه هم سنی هر دو اون بخشی هم که از طرف اهل بیت اثبات و طهارت رسیده اونم هست. خب اینها بعد یه چیز ارزش افزوده ای را میخواد بگه، حالا یا باید در ملکیت حملش کنیم، باید بریم بحث استنباطی بکنیم در جای خودش که الان بحث ما اونجا نیست، یا اگر ملکیت نباشه یک افاده ای رو داره، این افاده چیست، این افاده اون محتوایی رو که میخواد افاده کنه چیست. به هر حال نگاه محیط زیستی است، یعنی نگاه به زندگی مردم و زیست مردم هست، زیست مردم با توجه به طبیعت، زیست مردم بر اساس طبیعت. یه وقت شما میگید لقمه نانی به کسی بده گرسنه نماند، اون نه، اون یک بحث زیستی است. یه وقت نه، زیست مردم را با توجه به منابع شما دارید محل اهتمام قرار میدهید، خب میشه همون محیط زیستی که شما، محیط زیست هم نگاه به زیست مردم هست از زاویه طبیعت، از زاویه وضعیت طبیعت، از زاویه ندرت منابع طبیعت، از زاویه عدم احتکار و انحصار در وضعیت طبیعت و عدم تخریب طبیعت، حفظ طبیعت. خب شما این مجموع نصوصی که در باب طبیعت آمده است، در باب توازن آمده است، در باب تعادل آمده است، همه اینها رو اگر از مد نظر دور نگه ندارید و اینها رو در مرعا و منظر تنظیر قرار بدهید، یک صورت کلی از آنها میگیرید که شارع به محیط زیست توجه کرده است. حالا عرض کردم در بحث فقه الاحکام اونجا ما ادله رو باید بیاریم و اونجا استنباط الحکم مونیم، ولی اینجا در مقام تنظیر هستیم، نظریه پردازی هستیم. شما از این یک مفهوم میگیرید، مفهوم که اسلام به محیط زیست توجه کرده. خب پس اینم یک شمول دو لایه‌ای زیستی و محیط زیستی، و طبعا مسئولیت در قبال هر دو هست. اصلا اهتمام یک نوع ادبیات دینی مسئولیت است، چون اهتمام غیر از پاسخ دادن عملی و فعلی است. اگر کسی گرسنه باشد و از شما بخواهد، شما میباید به او کمک کنید. اما اهتمام یه چیز فراتر است، یعنی شما میباید دغدغه داشته باشید، توجه داشته باشید. در وجود شما یک شعله ای از احساس که اسمش اهتمام است، این شعله برافروخته باشه، اهتمام ببرزید. اهتمام که میبرزید دنبال گرسنه‌ش هم میگردید.
خونه واسه یک کنش
هست،
نه یک واکنش.
بله، واکنش نیست که یک موردی آره از شما چیزی میخواد، یک فعالیت هست، یک ارزشی که شما میگذارید نسبت به رفع مشکلات. پس در دین اهتمام محل توجه است، به اون حس مسئولیت به تعبیر امروزیان، مسئولیت اجتماعی با ادبیات، ولی اونجا با کلمات و واژه‌های دیگر. پس این یک شمول است و این شمول رو شما باید بهش توجه کنید، مسئولیت زیستی و مسئولیت محیط زیستی. یک شمول دیگر هم وجود داره و آن شمول با گستره داشتن مسئولیت در قبال مسئولیت، مسئولیت در قبال مسئولیت، این دیگه شو معنای میدهد. ببینید، ما نباید تصور کنیم که فقط هر فردی خود او باید مسئول باشد، بلکه باید بکوشیم جامعه و افراد جامعه مسئولیت داشته باشن، مسئولانه رفتار بکنن. امر به معروف و نهی از منکر همین رو از ما میخواهد. امر به معروف از منکر اگر خوب توسعه داده بشه، یکی از کارهایی که ما نسبت به امر به معروف و نهی از منکر نکردیم اینه که دامنه امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی نکردیم. نه، آمر به معروف رو یک معنای اجتماعی بهش بخشیده ایم، چون الان همه چیز باید اجتماعی کرد. به قول عرب ها میگن از تنشأت الاجتماعیه، باید اجتماعیش کرد. الان مسائل تا وقتی اجتماعی نشه تأثیر نداره. و نه اون حوزه امر به معروف و نهی از منکر رو دامن برای آن به اندازه‌ای که دین می‌خواهد و می‌گوید گسترده ایم. حوزه‌شو گاهی کوچیک کردیم، در یکی دو تا واجب منحصر و خلاصه کردیم. الان شما بگید امر و معروف و نهی از منکر، سریع دو تا واجب به ذهنت میاد، خیال می‌کنی فقط همونا هستن که باید به اونها ای توجه کنی. اونها هم هستن، ولی این پکیج است. اگر نصفش رعایت شد نصفش رعایت نشد، اینا همخوانی ندارن. این معروفها اصولا یک مجموعه هستن، اینا یک پکیجن، یک منظومه هستن. اگر شما بر دو تا تمرکز کردی بقیهش رو رها کردی، اون دوتا هم احیا نمی شود. اگر مجموعاً با هم در واقع در جامعه محل توجه، بعد شیوه امر به معروف و نهی از منکر باید اجتماعی باشد، یعنی چون قضیتون اجتماعیه یجب ان تکون هناک ثلاثت و اشیاء اجتماعیه، سه چیز باید اجتماعی باشد. یکیش اشخاصی که امر معروف و نهی از منکر میکنه. اصلا وقتی هم شما در قرآن نگاه کنید بحث بعضهم اولیاء و بعض داره، یعنی جامعه رو دو نیم میکند، جامعه رو دو بخشی میکند. یه بخشی که البته ممکن است تبادل بشه، یه بخشی دارن یه بخش دیگر رو، همون بخش دیگر هم ممکنه از جهت این بخش رو، دائما اینا در حال تبادل هستن، تبادل امر معروفی و نهی از منکری هستن. اولیا هم هستن، اولیا هم هستن، یعنی از یک خاصگاه نه ضعیف، چون اولیا واژه پرقدرتیست. وقتی میگه اولیا هستن بعد اینا امر معروف و نهی از منکر میکنن، یه واژه پرقدرتیست. واژه پرقدرت یعنی قدرت اجتماعی، نه قدرتی که ما فرض کنید به زور بگیم اون، نه، قدرت اجتماعی یعنی اونقدر فضا و بستر رو این جامعه فراهم میکنه که یک ولایت است، اولیا است، اولیا میشوند. ولی امر معروف و نهی از منکر تا مادامی که اولیا نباشیم شکل نمیگیره. اول باید اون وضعیت اولیاء اجتماعی بودن که یک جایگاه و خاستگاه نیرومند اجتماعی است و جامعه اصولا چنینن، این نسبت به آن و آن نسبت به این، اینو باید فهم بکنیم. یکی از آمران، یکی هم حوزه امر معروف، یکی هم ابزار و مکانیزم، هر سه باید اجتماعی بشه. ولی اگر ما کنفرانس ها بگیریم با این معنا راجع به امر معروف و نهی که اون رو باز تعریف بکنیم، اون وقت معروف و نهی از منکر جایگاه خودش رو پیدا میکنن. خب پس حوزه امر معروف و نهی از منکر چه میگوید؟ حوزه امر معروف و نهی از منکر اون میاد و نسبت به بی مسئولیتی دیگران دخالت میکنه. یعنی ما نمیتونیم دیگران را غیر مسئول ببینیم. درست مثل کسی که دیدید در فضای محیط زیست در بعضی جاها هست که اگر کسی در خیابونی یا بر سر راهی زباله ای افکند، یه همش هجوم میارن، اصلا گویی میگه که کفری مرتکب شده. چطور خیلی سطحش بالا آوردیم، یه اجتماعی شده. این یعنی وقتی او غیر مسئول باشه نسبت به محیط زیست، نسبت به مسئولیتش انگولک میکنن، جلوشو میگیرن. یعنی تو غیر مسئولی، اونجایی مسئولیت دیگه مسئولیت محیط زیستی است. حالا اون یک مثال است. اصولا ما نسبت به بی مسئولیتی دیگران بی مسئولیت داریم. معنای امر معروف همینه. اینه که من عرض میکنم شمول مسئولیت بر حسب ادبیات امر معروف و نهی از منکر و بر حسب سیره معصومین علیهم السلام، شمول این مسئولیت و چتر شمولی آن می رود بر سر مواضع و مواقعی که افراد در جامعه از خود مسئولیت نشان نمی دهند و اساسا مسئولیت یه امر اجتماعی است. نمیشه دو سه نفر داشته باشن، دو سه نفرم خوبه، چند نفرم خوبه، هر چه بیشتر بهتر، اما مسئولیت یه امری است که به شکل فزاینده در جامعه جلو میره هنگامی که اجتماعی بشه و همه این احساس رو داشته باشن. اگه احساس رو داشتن، وقت فرهنگ ایجاد میشود، فرهنگ مسئولیت ایجاد میشود. بنابراین ما نمیتوانیم در برابر بیمسئولیتی دیگران غیر مسئول باقی بمانیم. چرا؟ چون اگر در جامعه حس مسئولیت نبود، به ما هم سرایت میکند، به خاندان و خانواده تک تک ماها هم سرایت میکند. اینا خط قرمز از امر معروف و نهی از منکر آمده که این خط قرمزها رعایت بشه. ولی عرض کردم امر معروف باید اجتماعی ما شکل بش بدیم. این خیلی دقیق است. یعنی اگر شما سراسیم وار اومدید به سمت امر معروف، ممکنه نتیجه معکوس هم به بار بیاورد. این یک ظرافتی و دقایقی داره و اون برمیگردد به این که ما نگاه اجتماعی نسبت بهش داشته باشه. بنابراین من این نکته رو خواستم بگم که مسئولیت یه امر اجتماعی است و در قبال این امر اجتماعی اتفاقا همه میباید مسئولیت داشته باشیم. این مثل آن است که ترجمه کنید این مطلب رو به این شکل بگویید ما در برابر امر به معروف و نهی از منکر نکردن دیگران باید امر به معروف و نهی از منکر، یعنی این حالت امر به معروف رو و نهی از منکر رو توسعه بدیم، چون این مبنا هست، حرکت است، سازنده است و جلو برنده است. خب این رو چطور، حالا البته ما در جامعه این نیاز دیگه داره به دخالت حوزه و فضلا و علمای حوزه، ما باید نسبت به مسئولیت اجتماعی با این ادبیات جدیدی که پیدا کرده یه بازگشتی به دین داشته باشیم و اون رو در سرتاسر کشور، در سرتاسر حوزه‌های اجتماعی انسانی امروزی ما راجع به این بحث‌ها بکنیم. جامعه شناسان بیان صحبت کنن، علما باشن، حقوقدانان باشن، همه باشن، بحث‌های حتی روانشناختی باشه، مطالعات عمیقی در این باره صورت بگیره، چون اینا زیر ساخت حرکت است. اگر مسئولیت در جامعه خشکید، هیچ سنگی رو سنگ بند نمی شود. رو این بحث بکنیم که ما مسئولیت محیط زیستی داشته باشیم، مسئولیت در برابر ارزش‌ها رو داشته باشیم، مسئولیت در برابر معنویت رو داشته باشیم، مسئولیت در برابر مشکلات رو داشته باشیم. این بحث‌ها رو به نظرم باید برای این داخل پرانتز عرض کردم. یه عبارتی هم از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که مؤید این هست که اساساً در جامعه هیچ حقی و از جمله اون مبنای حق گرایی که مسئولیت است یا بستر حق گرایی که مسئولیت است، هیچ حقی و یا بستر رسیدن به حق شکل نمیگیره مگه اینکه تک تک انسان‌ها، کلکم را، تک تک انسان‌ها مسئولانه عمل بکنن، مسئولانه عمل بکنن. و این یک نگاه جامعه شناختی است که امام علی ابن ابی طالب علیه السلام انداخته است و بسیار زیباست. عبارت رو من میخوانم. امام میفرماید ولم رؤن و ان سغرت خون نفوس وقت تهمت هل عیون بدون ان یعین علی ذالک او یعان علیه ولم رؤن و ان سغرت خون نفوس وقت تهمت هل عیون بدون ان یعین علی ذالک او یعان علیه. یعانه میخوانیم چون ان ناسبه هم رو یعین میاد، بدون ان یعین علی ذالک او یعان علیه. میگه هیچ کسی نیست، ولم رو هیچ کسی نیست و اگرچه نفوس او را صغیر و حقیر و کوچک بشمرند. تصغیر یعنی کوچک سازی، صغیر یعنی کوچیک، تصغیر یعنی کوچیک کردن. نفوس هم که بناش روشنه، هیچ کسی نیست و این صغرت هون نفوس، یعنی حتی اون فردی که بیال و کوپال است و تو یک گوشه از جامعه افتاده، نه شغلی داره، نه پولی داره، نه ثروتی داره، نه طائفه‌ای داره، در ظاهر که نگاش میگی این یه پیچکاره است، این نقشی نداره، این نه نقشی داره، نه زبانی داره گفتن داره، نه کارکرد و مسئولیتی داره که نفوذی داشته باشه. سخرت هون نفوذ، آدم ها اون رو کوچیک میپندارن. وقت تهمت هل عیون و چشم ها اون رو حقیر میشمرند و ناچیز میانگارند. حتی او چنان است که اینجور نیست که بدون ان یعین علی ذالک او یعان علی، که بدون او بتوان حق را برپا داشت که او اعانه کند بر حق یا مورد کمک قرار بگیرد بر حق. خیلی تعبیر جالب است، هم یعینه فرموده هم یعانه فرموده، یعنی اون آدم در گوش افتاده به ظاهر بی قدرت بی نفوذ بی زبان، او انسان هم میباید کمک کند بر اقامه حق و هم میباید کمکش کرد، چون او هم یه سهمی داره، او هم نقشی داره، او اگه نباشد یه جایی میلنگه، یه جایی مشکل ایجاد میشه. شما در واقع انسانی کنار رفته است، انسانی ایفا نقش نمی کند. هیچی بدتر از این نیست که انسان ها ایفا نقش نکنند در اقامه حق، در خوبی و پاکی و معروفها و ارزشها و و و پس خیلی عبارت زیباست. و لمر اون و اگر چه سقرت خون نفوس و اگر چه اقتهمت خل عیون، لمر اون که بدون ان یعین علی ذلک، چون قبلا عبارت داره بحث حق است و اقامه حق است، بدون ان یعین این شخص علی ذلک، یعنی بر این حق، بر اقامه حق، استیفاء حق، او یعان علیه. از این عبارت به دست میاد که اساسا جامعه یک جامعه تعاونی است. این یک تفسیری هم بر اون آیه شریفه هست، تعاونوا علی البر و التقوا، چون تعاون از ادبیاتی است که امروزه، حالا اینایی که خیلی میخوان فخر بفروشن میگن از ادبیات جدید است، آیه ادبیات قرآنی است، قبل از اینکه امروزیان کشفش کنند و بگویند که ادبیاتی بوده در قرآن هست، تعاونوا علی البر و التقوا. این عبارت امام علی اون رو در واقع تشریح میکنه که تعاون یعنی شما هم ایفا نقش میکنید و دیگران رو کمک میکنید در بر و تقوا، و هم نقش شما از سوی نقش دیگران کمک میشود و تقویت میشود، هم شما تقویت میکنید نقش دیگران را، هم دیگران نقش شما را تقویت میکنند. این میشه تعاون. تعاون این هم همینه میگه، این روایت همینه میفرماید که این آدم ضعیف در ظاهر هیچ کاره، بیکاره، نمیدونم بی قدرت، بی نفوذ، همین آدم هم یعین علی حق، هم یعان علی حق، هم کمک میکنه و هم مورد کمک قرار میگیره. این اگه شما بیاید رو مسئولیت بگذارید، حالا اگه اون انسان احساس مسئولیت نکنه بیاد کمک کنه، خب دیگه هیچ، در واقع شما به قول امام علی حق ایفا نمیشود، استیفا نمیشود، دیگه شما نمیتوانید معروف ها رو که از جمله معروف ها، معروف های محیط زیستی است، دیگه شما نمیتونید اقامه بکنید. پس مسئولیت دیگران، شما در قبالش احساس مسئولیت باید داشته باشید، در قبال دیگران. اگه کسی نیومد باید بیارید ببینید زمینه چیست، بستر چیست، چرا نیومده، آیا عقده حقارتی پیدا کرده، آیا خودشو کوچیک میبینه، کوچیک، نباید کسی احساس کند خودش کوچیک، باید، چون این امریست مربوط به جامعه. اون تعاونوا علی البر و التقوا دقیقا همین رو میگه، و شاید هم از تعاونوا علی البر و التقوا ما مسئولیت را، مسئولیت تعاونی، یعنی همه بکوشند که همه مسئول باشند، شاید با این تقریبی که عرض میکنم الان ما از اون تعاونوا علی البر و التقوا مسئولیت در قبال مسئولیت رو هم بفهمیم. چطور؟ آیا این آیه مسئولیت در قبال مسئولیت رو هم نشون میده؟ چطور؟ با این تقریب ببینید، آیه آمده اول بر بر تأکید میکند، بر بر تأکید میکند، بعد بر تقوا تأکید میکند. لعل قائلا یقول، خب اول بر تقوا اگه تأکید میشد بهتر نبود؟ مثلا میفرمود تعاونوا علی التقوا والبر، چون بر اصولا از تقوا برمیخیزد دیگه، مصدرش تقواست، مصدر من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، شعائر از تقوا برمیخیزد، یعنی منبع و مصدر و خاصگاه و جایگاه و پایگاه تقواست. تقوا که ایجاد میشه سرریز میشه، بر میشود، تعظیم شعائر میشود، چه میشود، چه میشود، چه میشود. خب چرا این بعد انداخته، اول بر رو جلو انداخته؟ حالا اینجا دلایل و نکاتی رو میشه ذکر کرد، من در مقام تفسیر آیه نیستم. یک تفسیرش این است که خب وقتی جامعه جامعه نیکوکاری شد، زمینه برای تقوا زیاد است. وقتی بر نیست و خدمت نیست و مردم به هم دیگه نیکوکاری نمی کنن، بد اخلاقی می کنن، یا خدای نخواسته ظلم می کنن و چه می کنن، اصلا انسان دچار حیرت می شود، دچار اضطراب می شود، دچار اختلال روحی و روانی می شود، دچار اختلال زندگی می شود. وقتی زندگی دچار اختلال شد، کسی به تقوا نمی اندیشد. آدمای کمی دیگه به سمت تقوا میان. اما اگه شما شرط لازم تقوا رو که بربود ایجاد کردید، می‌بینید به سمت تقوا زمینه فراهم می‌شود. ممکنه یک علتش این باشه. ولی یه علت دیگه هم داره که اون علت به درد بحث ما می‌خوره. و اون علت این است که اساساً ما بر پایه این آیه میفهمیم که دین به دنبال بر است و نیکوکاری در جامعه هست. هدف این است. اما این بر از خواستگاه مسئولیت برمیخیزد. مسئولیت ادبیاتش که خدا رو از یک انسان رو از یک طرف به خدا مرتبط کنه و انسان رو از یک طرف به جامعه مرتبط کنه تقواست. این تقوا یه امر درونی است. این قوی تر از حس مسئولیت است. تقوا چون ما هم میباید از یک طرف به خدا مرتبط بشویم، از یک طرف به جامعهمون مرتبط بشویم. به جامعه که مرتبط بشویم میریم بر انجام میدهیم. به خدا که مرتبط بشویم میدانیم خدا بر را میخواهد. یعنی این نقطه التقاء بر است. امروزیان میگن حس مسئولیت، ادبیات دینی و قرآنی میگوید تقوا. تقوا توش مسئولیت هم با قدرت بیشتری نهفته است. واقعا همینطوره. تقوا رو اگه در دین نگاه بکنید، همه چیز رو هی گره زدن، هی لینک زدن به تقوا. تقوا خیلی مهم است. بگذاریم از اینکه ما تقوا رو فردی معرفی کردیم، تقوا رو کوچیک و توصیه‌ای معرفی کردیم. تقوا در واقع پروژه دین است. تقوا همه جا حضور دارد. در کلانترین پروژه های دینی تقوا مطرحه. حالا بحث من در تقوا نیست و در کوچکترین امور هم تقوا مطرحه. و تقوا پل ارتباط اعدل و هو اقرب للتقوا. دیگه عدالت داره به تقوا گره میزنه. اینقدر مهم است. تقوای امر بسیار بزرگی است. اینجا هم همینجوره. در واقع این آیه اصلش بر بر میخواد تأکید کند، در مقابل اثم، در مقابل عدوان. میگه در جامعه بر باشد، اثم و عدوان نباشد. اما چرا بر تقوا تأکید میکند؟ چون بر در جامعه بر اساس یک حس مسئولیت، هم در پیشگاه خدا هم در پیشگاه این جامعه ای که خدا دوستش داره، لذا بلافاصله بر تقوا تأکید میکند. و وقتی چنین باشد مقدمه دوم شما اضافه بکنید. این مقدمه اول بود. مقدمه دوم این است که تقوا تعاون میخواهد. تقوا تعاون میخواهد. تعاونوا علی البر و التقوا. یعنی مسئولیت در قبال مسئولیت. تقوا در قبال تقوا. تقوای این کمک کند تقوای اون رو. تقوای اون کمک کند تقوای این. تقوا داشته باشیم در مقابل بی تقوایی دیگران. مسئولیت داشته باشیم در مقابل بی مسئولیتی دیگران. مسئولیت داشته باشیم در قبال مسئولیت دیگران. یعنی امر رو اجتماعی بکنیم. امر رو اجتماعی بکنیم. و لذا بر اساس این دو مقدمه‌ای که بنده عرض کردم، لعله که از این آیه بتوان این نکته را به دست آورد که ما میباید در قبال مسئولیت اجتماعی دیگران مسئولیت داشته باشیم. هم از امر معروف به دست میآید بر اون اساس و تعریف و تقریبی که عرض کردم، و هم بر اساس تفسیری که از این آیه به عمل آوردم به دست میآید. این تفسیری که از آیه به دست آوردم در واقع حاوی دو مقدمه بود. مقدمه اول میگوید که تقوا در اینجا یک خواستگاهی است که کمک میکنه بر را، و اساسا ذکر آن بعد از بر برای این است که بر بدون تقوا و تقویت تقوا شکل نمیگیرد. این خواستگاه است. مثل همه جا که تقوا خواستگاه است، اینجا هم خواستگاه هست. در واقع دین وقتی که امر به بر می کند، این پروژهش رو ناقص نگذاشته، تقوا رو هم بعدش آورده، چون خواستگاه هست، خواستگاهی که درون اون ترجمه امروزی آن چیزیست که مسئولیت هست و توضیح دادم. مقدمه دوم اینه که این تقوا که خواستگاه هست بدون تعاون، بدون همخوانی و همگرایی، بدون تدائی، همدیگر رو فراخواندن و دعوت کردن، امکان پذیر نیست. و حالا شما نگاه کنید، تقوای با این قدرت که آمده و آیه داره روی اون تمرکز میکنه، این تقوا رو شما بیایید صرفا تبدیلش کنید به یه توصیه خشک اخلاقی، من شما رو توصیه میکنم که تقوا داشته باشید، شما میتونید درست نمیشود. این باید بیاد اجتماعی بشه، باید توی بیاد فضای اجتماع کردارها و رفتارها و دقتها و موازنه ها و و و اینا همه بیاد تا تعاونوا علی البر و تقوا. خب اگه این دو مقدمه رو درست کردید و قبولم کردید که در تقوا حس مسئولیت خوابیده است، مقدمه سوم رو اضافه کردید که قبول کردید که در تقوا حس مسئولیت با قدرت بیشتری نهفته است، اون وقت شما می توانید بگویید که مسئولیت در قبال مسئولیت. اینم یک شمول که میخواستم این شمول رو هم ذکر کنم. خب بحث ما در اینجا در ارتباط با این تقسیماتی که دامنه مسئولیت را از حیث اجتماعی نشان میدهد تمام میشود. ما در جلسه آتی در ابتدای جلسه یک پاراگراف گونه‌ای که تصویری از مسئولیت رو بر اساس آنچه که ارائه کردیم انشاءالله ارائه میکنیم و از این بحث مبانی نظری خارج میشیم. البته یک بحثی دیگه هم هست که یکی از دوستانم اشاره کرد که نظریه عدالت محیط زیستی رو شما بود فهمیدید ظاهرن. بله بله، عدالت محیط زیستی. البته اون عدالت محیط زیستی در بحث خلافت نهفته است. حالا روش فکری بکنم، اگر دیدم که قدرتی رو میتواند در ارتباط با محیط زیست و اندیشه‌ای رو میتواند فراتر از یک نگاه و ذهنیت عادی که ما به عدالت داریم خلق کند، اون رو هم ممکنه به عنوان یک مبنای نظری ذکر کنیم. روی این قضیه من یک تأملی میکنم و بعدش دیگه ورود پیدا میکنیم در فصل بعدی، چون این فصل مبانی بود، فصل مبانی رو دیگه تمام میکنیم و ورود پیدا میکنیم در بحث بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.